تاوانی های مسکن قائل میشیم به اینا هم دادیم. عرض ما اینه که اگر یه تاوانی خود اعضای هیئت مدیره و مدیر عاملشان انتخاب کردن، اونها افرادی بودن که نتونستن حقوق اعضاشون رو رعایت کنن، دیگه دولت چه تقصیری داره؟ باید خود اعضا
پای انتخابشون باید بایستن دیگه خودشون.
بله
بسیار خب، حالا فکر میکنید
همکاری رو داشتیم، درسته، الان هم داریم تلاش میکنیم این 5000 واحد هم به نتیجه برسه.
آها.
اما اگر واقعا به نتیجه نرسید و تعاونی و همکاری نکردن و از همکاری نکردن، هیچ جایی برای ما نمیمونه که زمین پس بگیریم.
بله.
به گروه های نیازمندی که الان در طالب نهضت ملی مسکن شکل گرفته به اونا اختصاص بدیم که انشالله در اختیار بعد از احداث در اختیار واجدین شهر قرار بگیره.
یعنی میفرمایید اونا مردم چون خودشون اعضای تعاونی انتخاب کردن، دیگه مسئولیتش هم با خودشونه.
بله، ما یه سری قراردادهای سه جانبه داشتیم در مسکن ملک، اونا رو دولت خودش میساخت، متولی خودمون بودیم، پاسخگو هم خودمون هستیم.
بله.
اما اونایی که دو جانبه هستن، خود تعاونی با بانک عقد قرارداد کرده، ما فقط در به عنوان مرجع سیاست گذاری حاکمیتی در دولت به اینا وام
تعاون داشتیم
و زمین 99 ساله.
بعد اونایی که خودتون متولیش بودین همش تکمیل شده؟
مال ما هم همش تقریبا میشه گفت تمام شده، 98% تمام شده، باقی موندهش هم دیگه فکر میکنم با خرداد با امسال همش به نتیجه میرسه.
تا خرداد 1401.
بله بله سال آینده.
پس اون واحدهای مسکن مهری که مردم عزیز متولیش تعاونی ها نیستند و دوستان در شرکت عمران دارن کارش انجام میدن، اونها رو دیگه نهایتاً تا پایان خرداد به شما تحویل میدن. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای مهندس خرابی.
قربان شما برم، ممنون از محبتتون که تماس گرفتید.
سپاسگزارم. معاون شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید با ما گفتگو کرد.
یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز عالی که با تو میگذره، اینجا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره. من محال دور از اینجا زندگی کنم، از به این غذا منو دیوونه میکنه، مبل راحتی و چای و حرفای خوب، این چیزا منو اسیر خونه میکنه. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره. یک شفر باید باشه که چشم راهته، چون خون به تنهایی جای سرد و ساکته، عطر خونه می نگیره، فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای، هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم، از میون کل دنیا سهم من شده یه رایا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره. یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره، هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره.
قیمت همیشه حرف اولو میزنه، البته درستش اینه کیفیت اولویت اول هر خرید باشه، ولی خب اینجوریه دیگه. اما در راستای همین قیمت کالا، اقدامی که قیمت گذارها توی این سالها انجام دادن تعیین یه محدوده ای از قیمته. مثلا چی؟ مثلا میگن پسته از 300 هزار تومان داریم تا 900 هزار تومان، مثالها به فرض. حالا بنا به کیفیت پسته، اینکه برای باقای کدوم شهر چطور عملآوری شده، یه قیمتی براش مشخص میکنن. شاید این اقدام اتفاق بدی نباشه، ولی گاهی وقتا این کف و سقف قیمتی که قیمت گذاران تعیین میکنن نه معقوله نه به درآمد عموم مردم میخوره. یعنی یه بازه‌ای تعیین میکنن که سقفش اینجوریه که طرف اگه میخواست گرون فروشی هم کنه وجدان خودش راضی نمیشد با اون قیمت بفروشه، ولی قیمت گذار دست فروشنده رو باز گذاشته تا ناکجا. در واقع گرچه نیت سر و سامون دادن به قیمت ها رو داشتن، اما در عمل چنین عمل کردی نابسامانی بازار رو تشدید میکنه. امیدوارم کسایی که باید یه خورده بیشتر به عواقب این موضوع دقت کنن، به ویژه در ایامی مثل شب عید. لطفاً به ما بگید به نظرتون خریدهای نوروزی امسال از نظر کیفیت و قیمت چه جوریه؟ 30367 22 65 25 25. بخش اول گزارش همکارم خانم رضا قلیان آماده است، با هم بشنویم.
دوستان و شنوندگان عزیز عصر اقتصاد، من در کنار یکی از بازارچه‌های نوروزی هستم که غرفه‌های متعددی طراحی شده در یکی از پیاده‌راه‌های اصلی خیابان پایتخت و یک پدر و خانواده‌شون می‌بینم که دارن تک به تک غرفه‌ها رو تماشا می‌کنن و خوردنی‌ها رو قدری تست می‌کنن. می‌خوام باهاشون آشنا بشم. آقای بابا خوب هستی؟ دیدم که با اشتیاق غرفه به غرفه میرید، خوردنی ها رو تست میکنید، بالاخره به تصمیم و نتیجه رسیدی؟
واقعا اولا بازار خوبیه، تنوع زیادی داره، خوردنی های خوشمزه داره، هم بچه ها راضین هم ما. حالا یه دور میزنیم تا آخر میخوریم بعد میایم خریدیم.
تو الان چند تا خوردنی رو امتحان کردی شما؟
من یه دونه لواشه، یه دونه بادام با طعمای مختلف، پیاز جعفری و کچاپ و اینا.
شما چی تست کردید؟
ما خودمون الان یه لواشک ترش تست کردیم، خیلی خوشمزه بود. از اون میوه های کنار تست کردیم، خوشمزه بودن.
الان لواشک بیشتر امتیاز آورده، ظاهرا همه تون دوست داشتن. بله، شما هم دوست داری لواشکو؟
بله.
خوبه. به نظرتون اینجور بازارچه ها در نوروز خوبه؟
چون خودمون از شهرستان اومدیم، ولی تنوع اینجا رو میبینیم آدم خیلی ذوق میکنه. واقعا اصلا تنوعش خیلی خوبه، قیمتش هم خیلی مناسبه انصافه. حالا من خودمون از پارساباد مغان اومدیم، همه چی اونجا زیاده، ولی تنوع قیمتش اول اینجا خیلی خوبه.
کیفیتو چطور؟
قیمتش هم خیلی عالیه واقعا. الان ما اونجا انبار ترشیزات اینا اونجا داشتیم، اصلا با آدم زمینی خود پارساباد میکاره اینجا بوداداش، من اصلا ندیده بودم اونجوری فراوری بشه. ایده خوبی بود،
به شما هم ایده داد که بعدن روی بادومتون این فراوری رو انجام بدید.
اصلا تو ذهن آدم یه چیزایی میاد، واقعا بازار خوبیه. من اولین بارم از که تهران اینو دیدم، اون چند سالی که آدم اینجا هست اصلا اینجور چیزی رو ندید، واقعا چیز خوبیه. خریداشون یه جوری که تو این منطقه مثلا بنکین زده شده با این قیمت خیلی خوبه، از این نظرم مغروم به صرف است.
جای مادرشون خالی کجا؟
بیمارستانه، میادنه.
امیدوارم جمعتون جمع باشه. 1401 پیشا پیش بر شما مبارک،
سلامت باشین.
خوش باشین. شنوندگان عزیز، منتظر گزارش دوم من باشین.
متشکرم از خانم رضا قلیان. ساعت شد 17:39. ما با شما هستیم در عصر اقتصاد رادیو اقتصاد. راه های ارتباط با برنامه رو فراموش نکنید. 22-65-25-25 شماره تلفن، 30-36-37 سامانه پیام کوتاه و ادساین عصر اقتصاد خط فاصله رادیو در فضای مجازی شناسه ماست که میتونید دنبالش کنید. موضوع برنامه هم بازار شب عیده که در بخش گزارشی حتما مشهود بود و قراره به ما بگید نظرتون در خصوص خریدهای نوروزی امسال چیست از نظر کیفیت و قیمت، و همینطور کلن اوضاع بازار شب عید رو چطور ارزیابی میکنید. منتظریم.
نقطه سرخط. عصر، عصر دانستنه. عصر دانش و آگاهی و مهارت آموزی. ما هم نقطه میذاریم آخر همه ندونستن ها و از سر میگیریم آموختن رو. نقطه سرخط.
در بخش نقطه سرخط جناب آقای دکتر یحیی علوی با ما هستند، کارشناس حوزه کسب و کار. سلام عرض میکنم آقای دکتر بهتون.
سلام و روز بخیر به شما آقای امیدی عزیز و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
ارادتمند. آقای دکتر مشتاق هستیم که بشنویم موضوعی که انتخاب کردید برای برنامه امروز و امشب عصر اقتصاد چیست و دلم میخواد که از شما یاد بگیریم.
خواهش میکنم. بزرگواری. خدمتتون عرض کنم که یک از بحثایی که خب در مورد بحث مدیریت زمان چون ما داریم هر هفته صحبت میکنیم، بحث احساس آدم‌ها و تأثیر احساسات توی مدیریت زمانه. من یه مثال خیلی ساده میزنم. ما اگر به ما 5 صبح بگن پاشیم بریم ورزش یا بگن 5 صبح پاشیم بریم کله پاچه بخوریم، کدومی که از اینا برای ما خیلی جذاب تره؟ قطعا مثلا اگه کسی که حالا کله پاچه خوره، قطعا اون کله پاچه اگه با دوستاشم باشه خب خیلی جذابیت داره. من همیشه میگم خیلی از آدما دلیل کارهایی که نمیکنن نداشتن وقت آزاد نیست. این غیر ممکنه. ما همه ما روزانه کلی وقت آزاد داریم. چیزی که ما میبینیم که آدم ها مدیریت احساسشون رو، مدیریت زمانشون اشتباه انجام میدن، اینه که مدیریت احساساتشون رو درست انجام نمیدن. چون بیشتر از این که ما بگیم وقتش نیست، واقعیتش اینه که حسش نیست. و خیلی از کارهایی که ما الان آخر سالیم ببینیم که نوروز 1400 مثلا ما چی گفتیم؟ گفتیم میخواییم مثلا بریم کلاس زبان، میخواییم دانشگاه بریم، کتاب بخونیم، ورزش کنیم و خیلی کارهای دیگه. و آخر سال شده ببینیم چقدر از اون حرفا و هدفهایی که اول سال گذاشتیم و واقعا تیک کردیم. خب واقعا مشکل هیچ وقت میگم زمان نیست. ساعت ها ممکنه ما جلوی تلویزیون باشیم، توی شبکه‌های اجتماعی باشیم، اما تا میخواییم کتاب دستمون میگیریم میگیم آقا کتاب مثل قرص خواب میمونه، تا دستمون میگیریم مثلا خوابمون میبره. پس واقعیتش اینه. و اگه الان مقاله های بروز دنیا رو هم نگاه بکنید، خیلی از این مقاله ها امروز دارن در مورد مدیریت انرژی در مدیریت زمان صحبت میکنن. میگن شما هزاران ساعت وقت آزاد داشته باشید، اگر انرژی و حس خوب نداشته باشید نمیتونید این زمان رو مدیریت کنید.
بله.
برای همین من امروز یه راهکار خیلی خلاصه‌ای رو میخوام بدم و مختصری رو بدم که چجوری ما میتونیم این احساساتمون رو بهتر مدیریت کنیم. ما یه جمله‌ای رو داریم توی زمینه اقتصاد. خب همه شما میدونید، جالب بودم که قبل از من هم داشتید این مصاحبه برمیکرد در مورد خریدهای عید. ما همه ما احساسی خرید میکنیم، منطقی ولی توجیهش میکنیم. این برای همه آدم ها یکسانه. یعنی ما مثلا ممکنه که یه جنسی اگه تخفیف بخوره، حتی اگر اون شبیه جنسشو تو خونمون داشته باشیم، چون تخفیف خورده میریم میخریم و سعی میکنیم منطقی توجیهش کنیم که خب مثلا چون تخفیف خورده بود من مفت خریدم، در حالی که واقعیت و منطقی اینه که نه، من اون جنسو نیاز نداشتم و لازم حداقل اون لحظه نداشتم.
نه، به خودمون دلداری میدیم دیگه.
دقیقاً میشیم به خودمون دلداری میدیم، بگیم که نه اینو حتما میخواستم. برای همین ما یه واژه‌ای داریم توی این بحث تحت عنوان تفاوت بین همدلی، همدردی و بیدردی، که خیلی بحث جالبیه و شاید خیلی از افراد فرق بین همدلی و همدردی رو شاید کمتر باش آشنا باشن. همدردی یعنی ما درد یک کسی رو به خودمون میگیریم و وقتی این کار رو میکنیم، حالا یا معمولا خیلی ناراحت میشیم یا میخواییم به طرف مقابل ثابت کنیم حال ما از اون آدم بدتره. مثلا شما کافی بگید با یکی درد و دل کنید، بگید که آقا امروز من یه روز سختی رو داشتم، طرف مقابل تا ثابت نکنه از شما بدبختره دلشون نمیاد. یعنی 12 شب آقای امیدی به شما پیغام میدن که ببین راستی من این اتفاقم افتاده، یادم رفته.
دقیقاً
این میشه همدردی که خیلی اشتباهه و این باعث میشه که ما احساساتمون خالی بشه و بیحال بشیم خیلی سریع. در حالی که همدلی کردن باعث میشه که ما هم احساساتمون رو بتونیم بیشتر نگه داریم، هم میتونیم مدیریت زمانمون رو بهتر بکنیم. همدلی یعنی چی؟ خیلی جالبه. مثلا ما میگیم که ما یه گدا تو خیابون میبینیم، اگر به این آدم پول بدیم همدردیه، همدلی نیست، چون مشکل اونو حل نکرده و اون گدا دوباره فردا میاد دوباره سر همون خیابون و دوباره گدایی میکنه. اما همدلی یعنی چی؟ بیاییم مثلا یک کارگاهی رو درست کنیم و بتونیم از مثلا کودکان کار تو اونجا استفاده کنیم، حرف آدم ها رو بشنویم، خودمون جای اونها قرار بدیم، در نهایتش بگیم آقا من متاسفم، درکت میکنم روز سختی داشتی، بذار یه چای برات بیارم. این میشه همدلی کردن. ما باید بدونیم احساسات اون مثل یه بطری آب معدنی میمونه، در طول روز ما داریم از این استفاده میکنیم و اگر یک دفعه خیلی خرجش کنیم، آخر روز که میشه شما میبینید همکارتون سر شیشه بعد از ظهر میره مثلا تازه پیاده روی میره باشگاه ورزشی، ولی شما شیشه بعد از ظهر اینگاری تیر خوردی، واقعا میری خونه فقط دراز میکشی. این به خاطر اینه که ما اگر احساساتمون رو درست مدیریت نکنیم، از وقتمون نمیتونیم درست استفاده کنیم.
چقدر جالب، چقدر نکته های طلایی بود. فکر میکنم خیلی هاشو تا به حال شاید راجبه چیزی نشنیده بودیم و خوشحال میشیم حتما آقای دکتر علوی در جلسات دیگری هم در خدمت شما باشیم و این مباحث ادامه بدیم.
مرسی از شما، مرسی از وقتتون و شنونده
عزیزید، خیلی ازتون ممنونم. خداحافظ.
خدا
نگهدار
شما.
یه عصر شاد و پرنشاد همون عصریه که توش خبر از رونق اقتصادی باشه.
یه عصر دلنشین همون عصریه که با امید به آینده طی بشه.
و یه عصر پرشور هم همون عصریه که ما بعد از کار و تلاش روزانه در کنار خانواده خودمون خوشحال باشیم.
تو هستی رو به روی من، نستی که آرزوی من، من از این زندگی فقط بنده ها تو میخوام.
عصر اقتصاد همون برنامه‌ایه که برای شما اتفاقات اقتصادی رو به زبان ساده توضیح میده
تا جیب پرپولی داشته باشین و بتونین بهتر زندگی کنین. شنبه تا چهارشنبه
بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده عصر اقتصاد باشید.
اخیراً مطلبی رو میخوندم، نوشته بود که بعضی از کشورها در اعیاد یک محصول رو که خاص اون ایام هست، مثلا یه شکلات خاص یا یه شیرینی خاصی که دارن رو، برای اینکه همه مردم در اون عید بتونن تهیه کنن با کیفیت یکسان اما در بسته‌بندی های متفاوت ارائه میدن. در واقع کیفیت اون کالا برای قشر پولدار و طبقه متوسط و کم درآمد یکیه، اون چیزی که تفاوت داره و قیمت رو تغییر میده بسته‌بندی محصوله. حالا بخوام ایرانیزش کنم، باید بگم مثلا شیرینی خونگی مثل شیرینی نخودچی و نمیدونم مربایی و پفکی و امثال اینا که به عنوان شیرینی شب عید در کشور ما مرسومه، با این روش نباید از نظر کیفیت آرد و شکر و کره‌ای که استفاده میشه متفاوت باشه، فقط باید بسته‌بندیشون فرق کنه تا همه مردم از همه اقشار یه شیرینی با کیفیت رو با هزینه‌ای که امکانش رو دارن تهیه کنن. البته این روش توی کشور ما هم در مورد بعضی از اقلام دیده شده، ولی شاید بد نباشه برای اقلام ویژه عید و کالاهای پرتقاضای این ایام هم لحاظ کنن دوستان. اینجوری ضمن کنترل قیمت با ارائه یک کالای با کیفیت شأن همه مردم عزیزمون حفظ میشه و خب خیلی موضوع مهمیه. به ما بگید به نظرتون خریدهای نوروزی امسال از نظر کیفیت و قیمت چجوری هن؟ کلن اوضاع بازار شب عید به چه شکله؟ 22-65-25-25 30,036-37
عصر اقتصاد.
گوشی و بردار تا صداد یه زندگاه رو من کنه.
عصر اقتصاد، تلفن 22-65-25-25.
متاسفانه این روزها، یعنی باور کنید من دیروز رفتم خرید، امروز رفتم قیمتو تغییر کرده، یعنی لحظه ای شده و این نشون میده که نظارتی بر بازار نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نه قیمت اجناس رو میزنن و نه اینکه یعنی خیالشون راحته که هر قیمتی بخوان میتونن بفروشن و انگار چون ما هم عادت کردیم که بخریم و هیچ اعتراضی نکنیم، این دیگه جا افتاده. متاسفم که بگم واقعا شاید دیگه در این شرایط خیلی از مردم نتونن برای شب عیدشون حداقل مایحتاجشون رو بخرن. با تشکر.
در خرید شب عید خب چیزی که نیازه بخریم و متاسفانه بعض مغازه‌داران استفاده میکنن، خب این بحث خریدار زیاده، قیمت میبرن بالا. شنوندگان محترم از چند تا سال کنن وقت یه جلد یه کالا میخوان بخرن از چند تا مغازه سال کنن، چون دیدیم سالای گذشته یعنی تفاوت قیمت زیاده، کالا همون کالا همون جنسه، ولی خب متاسفانه تفاوت زیاده. چون که نیازه بخریم، حالا و اونجایی که دیدیم واقعا خیلی بیش از حد جلو میشه اطلاع بدیم. یکی دیگه وظیفه قانونی من نیست ولی وظیفه شریکی هست، هر جا دیدیم واقعا گران فروشی اطلاع بدین. وظیفه ما حالا ممکنه پیگیری هم نکنن ولی با شما وظیفه اون انجام بدیم، نظارت کنیم، بپرسیم، اصلا که فاکتور بگیریم، حداقل من همیشه بدیم فاکتور بگیریم. فاکتور که باشه دیگه ممکنه باز گرون بفروشه ولی هر جا فاکتور این مدرکه نمیتونه بیش از حد بفروشه، بیش از اندازه. پس هم نظارت کنیم از نظر وظیفه شریعی، هم خودمون چیزی که نیازه بخریم.
راستش خرید نوروزی به این معنی که حتما قبل از نوروز مثلا بریم خرید یه نداریم، ما هر ما لباسمون وسایلمون پاره شد میریم خرید، همون موقع در واقع عید ماست. ولی خریدهای روزمره که الان داریم واقعا گرونه. مثلا ما یه چند تا از چای ما اومدن خونه ما فقط یکی دو سه کیلو میوه مثلا خریدیم 100 هزار تومان شده. از این جهت واقعا خیلی گرونه برای واقعا اقشار متوسط و ضعیف، این قیمت ها خیلی گرونه. خدا شکر خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماسای تلفنی شما، خوشحال میشیم که همچنان صداتون رو بشنویم. در عصر اقتصاد 22-65-25-25 رو فراموش نکنید. از کی بگم؟ از چی بگم؟ از مالکان خودرو بگم، به ویژه اونایی که 3 دوز واکسنشون رو نزدن. بدانید و آگاه باشید به گفته پلیس راهور، بنا به مصوبات ستاد مقابله با کرونا، افرادی که 3 دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن منعی برای سفرهای نوروزی ندارن، حتی اگه شهرها در وضعیت قرمز باشن. اما اگه مالک خودرو 3 دوز واکسن نزده باشه و بره سفر، توسط دوربین‌های هوشمند جاده شناسایی میشه و روزانه 1,000,000 تومان جریمه میشه. هر جور نگاه میکنم نمیصرفه. میخوای روزی 1,000,000 جریمه شی؟ پاشو برو 1 دقیقه واکسن بزن دیگه، دوز سومتو بزن. این ایرانی خارجی همه چی هم هستش، هر چی میخوای هست، برو بزن واکسن رو، جان من برو بزن. تا حرف از واکسنه، از راننده های محترم تاکسی هم بگم. مدیرعامل اتحادیه تاکسی رانی های شهری گفته تا به حال پروانه 15,000 راننده به علت واکسن نزدن تعلیق شده. امیدوارم شمایی که راننده تاکسی هستی جزو این جمعیت نباشی. الان داری صدای منو میشنوی. تا اونجایی هم که معلومه گویا این تعلیق کردن ادامه داره. عزیزم اگه میخوای به کار کردن ادامه بدی یا برگردی به کار، واکسنتو بزن. واکسن واقعا هیچ اتفاق خاصی نمیفته، یعنی ما زدیم. ببینید من الان سه دوز شیرین واکسن زدم. از چی بگم؟ از مالیات کارمندان. مجلس اعلام کرد کارمندانی که حقوقشون تا سقف 5,600,000 تومانه در سال جدید، یعنی 1401، از مالیات معافن. یعنی اگه این میزان حقوقو میگیرید یا کمتر، دیگه چیزی بابت مالیات ازش کم نباید بشه. در جریان باشید. و در نهایت از کی بگم؟ از ثروتمندان. خبرها حاکی از این مجلس، وزارت تعاون رو مکلف کرده حداکثر ظرف 3 ماه از طریق شاخص‌ها و اطلاعات نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی ثروتمندان اقدام کنه. یعنی ثروتمندا دیگه یارانه نگیرن. البته بستگی داره تعریف ثروتمند از نظر وزارت تعاون چی باشه. چون مورد داشتیم طرف مستاجر بوده، ماشین نداشته، بعد درآمد خودش و خانواده‌اش رو هم اگه جمع میشد باز یه چیزی به خرج ماهشون بدهکار بودن، بعد به عنوان ثروتمند شناساییش کرده بودن، یارانش هم حذف شده بود. بعد از اون طرف دوست عزیزی هم بود که ملک تجاری و ویلا تو شمال و ماشین سواری مدل بالا و اینا داشت، اما یارانه پابرجا. این شیوه تشخیصش خیلی مهمه. شما شنونده عصر اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. پویش راویان اقتصاد ایران. از این پس شما می توانید روایتگر اقتصاد شهر و روستای خود باشید و برای ما عکس، فیلم و گزارش اقتصادی بفرستید. برای ارسال آثارتون این شماره روند تالیا رو به خاطر بسپارید: 0932 98 50. 0932 98 50. آثار ارسالی شما در پویش راویان اقتصاد ایران در رادیو نما، رادیو اقتصاد و وبگاه این شبکه رادیویی استفاده خواهد شد. پویش راویان اقتصاد ایران. ایران.
هشتگ خبر.